بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی فاضل فرمود و توفیقی که در این محفل نورانی شرفیاب بشن و چهرهای نورانی شما عزیزان را زیارت کنم، و انشاءالله از صدق سر شما خدا ما را هم مشمول لطف و عنایت خودش و اولیایش قرار بده. اولین چیزی که فکر میکنم همه ما باید توجه داشته باشیم اینه که خود این معرفت و این شناختی که نسبت به اهل بیت پیدا کردیم یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است که در میان میلیاردها انسان عده نسبتا کمی، درصدشون نسبت به کل انسانها زیاد نیست، از این نعمت برخوردار است. کسانی که از نعمت ولایت اهل بیت بهره‌مند هستند مراتب زیادی دارند، مرتبه ولایت و محبت و مودت و البته کسانی هستند از امثال بنده معرفتشون خیلی بیشتره، اما کسانی هم هستند که جز یک مفاهیم ساده ای اعتقادات عوامانه ای بیشتر ندارند. این که زمینه برای ما فراهم میشه که بر معرفتمون نسبت به اهل بیت بیفزاییم، که هر خد معرفت ما نسبت به این بزرگواران بیشتر بشه، زمینه رشد معرفت ما نسبت به خدای متعال میشه. همه اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین پرتوهایی از الله نور السماوات و الارض هستند. یا الله نور السماوات داریم که خود الله نور السماوات است، یکی مثل نوریهی داریم، نوریهی زمینش برمیگرده به همون کسی که خودش نور السماوات است، این مضاف به اون نور است، یا نور نور و نور السماوات است. و همینطور تا مراتبی که عقل ما توان درکشو داشته باشه و ظرفیت معرفت ما توان پذیرششو ادا کردن حقشو به جا آوردن شکرشو داشته باشه. یکی از کارهایی که در مقابل این نعمت با این وسعت و با این عظمت ما باید انجام بدیم شکر این نعمت هاست و یاد کردن این ها، سعی در شکوفا کردن این معرفت، که این تشکیل مجالس جشن و سرور و ذکر فضائل اهل بیت و معجزات و کراماتشون و مقاماتی که در آیات و روایات بیان شده اشاره شده، همه اینها ادای برخی از شکر این نعمت است. البته همینجا بین پرانتز عرض کنم که چون شیطان همه جا حضور داره و نسبت به اون کسانی که بیشتر در مسیر حق و در مسیر تعالی قرار گرفتن حساس‌تر هست، بیشتر تلاش میکنه که اونها رو فریب بده، حتی در این بخش هم ما رو رها نمیکنه. و یکی از وساوس شیطان که در اینجا اعمال میکنه افراد هست، غلوب هست، که از اوائل صدر اسلام هم مسئله مطرح بود و کسانی مبتلا شدند به غلوب که از طرف خود امیرالمومنین و ائمه اطهار سلام الله علیه و اجمعین مورد لعن قرار گرفته. این پرانتز عرض میکنم که این نکته رو باید توجه داشته باشیم که یه شیطان ما رو از این راه فریب نده. رفتیم با هزار زحمت از پلکان رفتیم بالا، رسیدیم پشت بوم، بعد از حول حلیم میگن از اون طرف پشت بوم نیفتیم پایین. و هر حال البته ما هرچی تصور کنیم و در چارچوب معارف اهل بیت فشار بیاریم بر عقل خودمون و ذهن خودمون که اینا رو درک بکنیم، خیلی موفقیت چندانی نخواهیم داشت. یه نمونه های کوچکی، سایه های کمرنگی از فضایل اونها هست که درک میکنیم. بعدها اگر مرتبه بالاتری پیدا کردیم وقت به اون مرتبه قبلی خودمون میخندیم که چقدر کوتاه فکر بودیم، چی فکر میگنیم ما. و این سیر همچنان ادامه دارد به سوی بی‌نهایت. مجالس مشابه یک کار است، شکر این نعمتهای عظیم است، ولی آیا کاری بالاتر از این هم در زمینه شکر این نعمت بر عهده ما هست یا نه؟ یکی از راه‌هایی که ما خوب از فکر کنیم تا بفهمیم آیا وظایف دیگری داریم و چه نوع وظایفی است و چگونه باید انجام داد اینه که حالا هر اون معرفت با نسبت به انوار اهل بیت داریم و ظهورش در این عالم و تعلقش به این ابدان و بالاخره این تاریخی که برای اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین ترسیم شده و ظاهرن همه منتهی به شهادت بوده یا شهادت بیانه که همه کس ببینند و بفهمند مثل شهادت سید الشهدا یا مسمومیت و امثال اینا که روایت معروف است ما منا الا مقتول و مسموم. خب این سوال مطرح میشه که خدا این عزیزان را با این عظمت و اینها چطور در این مسیر قرار داد و این تقدیر را برای اونها مقرر فرمود که به این صورتهای بسیار آزاردهنده و دور از انسانیت اینا به شهادت برسن یا سالهای طولانی، ده سال، چهارده سال، سیزده سال، کمتر، بیشتر، در زندان، اون هم در زندان تاریک شبیه چاه محبوس بشن و نظیر اینا. سر این کار چی بود؟ چرا اینجور؟ خب یه جواب های پیش با افتاده هست، ولی حقیقت اینه که وقتی ما میتونیم یک جواب معقول سنجیده قابل قبول عقل ارائه بدیم که حکمت اصلا آفرینش انسان را بشناسیم. و اونا آمدن تا ما را هدایت کنن. سختی هایی هم که مبتلا شد زمینه را برای بهتر شناختن اونا و جدا شدن حق از باطل و به یک معنا برای امتحان ما انسان ها بود. واسه خدا ما رو چرا اینجوری آفرید که باید به این وسیله ها باید با شهادت سید الشهدا و خاندان ایشون تا طفل شیرخوارشون زمینه هدایت ما فراهم میشه یا امثال ما. کسانی هستن که در طول عمرشون این سؤال را هم خیلی جدی مطرح نمی کنن. خیلی این سؤال به صورت جدی در ذهنشون هم سؤالش هم منقدر نمیشه. از اولی که خودشون رو میشناسن میبینن یه نیازهایی دارن، باید نیازها رو برطرف کنن. اولش نیاز به غذا و بعد هم نیازهای دیگریست که کمابیش همه ما تجربه کردیم، شاید بعضی هاش هم هنوز کامل تجربه نکرد. بنده اون که وقتی مرور میکنم زندگی ما از وقتی که خودم رو شناختم تا به حال، به استثنای دقایقی لحظات کوتاهی میتونم الان برای اینکه خیلی مبالغه نکرده باشم، فکر رفع همین نیازها بود. یکی از نیازها هم رفع جهل بوده که بریم درس بخونیم. بچه های 3-4 سالان هی از این رو سوال میکنن، بله اون نیازیه که برای شناخت احساس میکنن میخوان بچه نمیدونن یاد بگیرن. این عامل فطریست، خدا قرار داده. ما هم خیلی سال نمیدونستیم درس خونده یاد بگیریم. یه بخش مربوط به حوزه دین بوده، خواستیم یاد بگیریم ببینیم چی. نیازی بوده رفع دوست داشتیم، خودمونی ترش بیشتر دوست داشتیم دنبالش برمانیم. بعد سنمون به یه جایی رسید نیازهای جدید احساس کردیم و همینطور هم هر روز نیازهایی با شدت و ضعف با نوسانی که داریم احساس میکنیم و در صدد رفعش برمیاییم. جالب اینه که کم کم اونقدر پیچیده میشه این نیازها و اینا که گاهی خودمون نمیدونیم دنبال چی میگردیم، انگیزمون برای این حرکت چیه. این تلاش هایی که میکنیم اون چه ما را حقیقتا حرکت میده، وادار میکنه سختی هایی تحمل کنیم، مشکلات را بپذیریم. عامل اصلی چیه؟ دنبال چی میگردیم؟ خیلی وقتا میشه نسبت به این هم آگاهی کامل نداریم، ولی به آخر تو را افتادیم مثل سراشیبی که آن وقتی دور برمی داره دیگه جلو خودش نمیتونه. بالاخره بسیاری از مردم بالاخره میرسه به اینجا که همه نیازهاشون به وسیله اسکناس حل میشه. پول باید بده، تو پول نباشه این مشکلات حل نمیشه. زن میخوایم بگیریم، بچه دار میخوایم بشیم، بیمار میشیم معالجه کنیم، خانه میخواد، دکور میخواد، وسایل و وسایل زندگی میخواد، وسیله نقلیه میخواد، الی آخر هر روز نیازهای جدید. پول میخواد، اینا باید کاری کرد درآمد داره. و اگر گفته بشه که آمار قابل توجهی از افراد نشان میده که اینا اکثریت عمرشون، اکثریت ایام آگاهی و بیداریشون را، اکثریت توانی که دارن صرف پول در آوردن میشه، خیلی گزاف نیست. گاهی خیلی بیان و آشکارا مگه همتشون بلنده، صحبت این که مثلا روزی چند میلیارد دلار پیدا کنن، فکر روزی درآمدشون از چند تا کارخانه چند میلیارد دلار میشه. حساب درآمدهاشون و موجودیهاشون اینا با این اعداد ساده و اینا نمیتونن برسن، اعداد کامپیوتری اینا بده. بعدم به فعالیت خودشون قانع نیستن، کشورهای دیگر رو باید استعمال کرد، درآمدهای اونا رو باید دزدید، اموالشون رو، معادنشون رو و الی آخر کاری که الان نمونه بیانش دولت آمریکا بخصوصاً دولت فعلیش ملاحظه می‌فرمایید. اگر این تعبیر رو ببریم که لا یعبد الا الدلار، تعبیر بی جایی نیست. معبودی غیر پول و دلار نمیشه رسیدن. همه هستیشون صرف اینه که درآمدشون میشه. اما برای چی آفریده شدیم برو بابا حوصله داری؟ ما چه میدونم؟ کشکی تو بسار. کنه و فکر کرده اینا، اینا انحراف، اینا کم عقلی است. برو زندگی تا بکنیم. بنده با تجربه‌ای که دارم و فکری که کردم به این نتیجه رسیدم که مهمترین مسئله برای یک انسان عاقل اینه که بفهمه برای چی به وجود آمده. به یک معنا همون که در روایت از پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین سلام الله علیهما نقل شده، علم من عین و فی عین و الی عین. آیا آفریننده ای داره یا نه؟ اگر از کیه؟ چرا او را خلق کرده؟ آفریده چطور باشه؟ در این عالمی که رسیدن به خواسته ها در گروه فعالیت هاست، فعالیت ها با اراده و اختیار ما انجام میگیره با استفاده از امکانات. چی میخوایم بشیم با این فعالیت که چی بشیم؟ آخرش چی؟ و متاسفانه در اون مراکزی که میبایست به این مسائل بیشتر اهمیت داده بشه، متاسفانه اینچنین نیست. حالا آیا اهمیتی داده میشه یه چند درصدی یا اصلا مطرح نمیشه؟ این روایتشو من بچه بودم، من یزد بودم، اینا به نظرم اگر اولین بار از یک منبری اکتایی از بود، حالا خوب بگم شما هم میشنسید، مرحوم آقای محققی رشدی بود که از طرف آقای بورژدی در آلمان بود قبل از آقای بهشتی، بعدم که اومد ایران و اینجا سر سرای موزه کتاب فروشی داشته اینا تا مرحوم شد. ایشون از منبری های از قبل از اینکه برای آلمان یک کلاس باز کرده بود، ما هم در اون کلاس شرکت میکردیم. یه مقدار علوم دانشگاهی و اینا، مقدار زبان خارجه، یه مقدار علوم دینی و احکام و اینا برای جوانای بازار تدریس کرد. خدا انشاءالله رحمتش کنه، درجاتش عالی. این حدیث رو اول بار از ایشون شنیدم، رحم الله و عرف نفسه و عرف قدره و علم من این و فی این و الی این. جزوه ای میداد به همه بچه ها بنویسند و اینا. اون وقت هنوز تایپ و تکسیر های اینا چنان چنده و همه باید با خط خودشون. این حدیث ها به نظر من بچه بودم، خیلی کوچیک بودم، از ایشون یاد گرفتم. ولی خب این عزیز رو با اینکه در سن بچگی یاد گرفتم، اما اینکه حالا جوابش رو درست تهیه کنم و خیلی جدی بگیرم، نه نه، یه حدیث ثواب داره آدم یاد بگیره. اما منطقاً انسان آگاه تا جواب این چند تا مسئله رو نده، نباید اصلا به کاری دیگه بپردازیم، چون انتخاب یک راهی برای زندگیش مربوط به اینه که ببینه آفریده شده یا نه، یا او را آفریدن برای چی آفریدن، چه هدفی داشتن از آفرینشش. نهایتا نتیجهش میشه که اون کمال نهایی انسان چی هست. چون خدای کریم حکیم اگر ما را به هدفی آفریده، برای کمال خودمون آفریده، او که احتیاجی نداشته. پس اون چه هدف از خلقت ما هست همان است که کمال وجود ما هست، و ما بالفطره طالب کمال خود بودیم. باید بدونیم برای چه خلق شدیم، که کجا خواهیم رسید، کجا میشه رسید. بعد هم سایر مسائلی که در ذیل این مطرح میشه که یه وقت شما رو نگیرم. این مسئله فی حد نفسه، اگر کسی بگه ضرورتش در اولویت اول هست، خیلی حرف گزافی نزده. ولی این اولویت مضاعف میشه وقتی ببینیم که صدها عامل فعال در جهت این هست که اینا از ذهن مردم فراموش بشه، و این جوابهایی که معمولا جوابهایی هست طرق انبیا یاد گرفتن، اینا تشکیک بشه درش، باور نکنن. اینه که دائما شبهاتی درباره اصل خدا، حکمت خدا، آفرینش خدا، اصلا خلقت این عالم حکیمانه هست، تقدیرات خدا حکیمانه هست، دائما اینها مطرح میشه. شبهات در مورد این سیل ها، زلزله ها، جنایت ها، پس برای چیه؟ اگه خدای حکیم این عالم رو خلق کرده، چرا جلوی اینا رو نمیگیره؟ و الی آخر. بعد هم در باره وحی و شریعت و احکام، و که این احکام ثابتیست و تا روز قیامت این احکام باید عمل بشه، و نه تشکیکات در اینا که مگه میشه زندگی متحول احکام ثابت داشت. حالا آخر که میبینید خصوصا با این رسانه های الهادی که دائما جوانها را هدف قرار دادن، روز به روز اینا قوی تر میشه. اول آدم احساس وظیفه میکند، اولویت داشت برای اینکه خودش بفهمه تا ببینه چه مسیری را باید برای زندگیش انتخاب کنه. بعد با توجه به اینها یک وظیفه مضاعفی از آفن مضاعفه به شروع میاره، اینکه دیگران را هدایت کنه. مسلمانات دارن باطلن کافر میشن، شک پیدا میکنن، دیگه خیلی به مسائل دینی اهمیت میدن، اعتقادات هی حالا ببینیم چی تو میشه، میگن اینجوره، میگن معادی هست. وقتی میومدن برای همدیگه حرفای تازه نقل میکردن، گاهی شده ما هم توی جلسه میشینیم چند نفر همدیگه رو میبینیم، تازه چه خبر؟ اون میگه یه چیز عجیبی، یه خبریش مرسومه. اون وقتا وقتی دور هم میشستن، اون تو چه خبر؟ یکی قاخا میخندید و میگوی یه نفر پیدا شده یه حرفای عجیب غریبی میزنی، نمیدونم دیوونه هست، عقلش کم شده، مریض شده. میگن چی میگه؟ میگه آدم وقتی مرد و خاک شد و استخوناش هم پرسید دوباره زنده میشه. مولا میخندیده افترا علالله کرده من ام بهی جنه، میگه دیوونه شده این حرفا میزده. انبیا با یه همچون مردمی مواجه بودن، چقدر خون دل خوردن و زحمت کشیدن و صبر و تحمل تا اینا جا افتاد. و الان ما خیلی تو مکتب خونه همون اصول دین میگیم معاد روز قیامت. حالا واقعا ما چند از به این معاد معتقدیم و اینا فرجام زندگیمون میدونیم و زندگی دنیا رو مقدمه اون میدونیم و باید در جهتی حرکت کنیم که به اونجا منتهی بشه، به نفع اونجا تمام بشه، مصلحت ما باشه، هر کس کلای خودش رو قاضی کنه. شما خوش به حالتون، انشالله افکار سازندهی داشتید و بیشتر هم خواهید داشت. یعنی ما غیر از اون عواملی که عواطف ما را درباره پیشوایان دین و اهل بیت شاداب میکنه، شکوفا میکنه عواطفمون را، و حتما به عنوان شکر این نعمت ها باید به جا بیاریم تا تراوتی پیدا کنه ایمانمون، محبت اون، مودت اون به اهل بیت، در کنارش یه همچه وظایفی هم داریم. این وظایف از کجا باید شروع کرد؟ خودمون از این آفاتش، شبهات و وساوس شیطانی و اینا محفوظ بمونیم، بعدم از هواهای نفسانی، و بعد چگونه دیگران رو نجات بدیم، دستشون رو میگیریم. چه وسائلی در اختیار داریم ما برای نجات دیگران؟ تا چه اندازه موظفیم این وسائل رو بشناسیم یا ایجاد کنیم، برنامه ریزی کنیم برای اینکه میلیاردها انسانی که اونا مثل ما انسانن، مخلوق خدا هستن، خدا اونا رو برای هدفی آفریده، دوستشون میداره، چیکار کنیم باید برای اونا رو بشناسیم، بدیفه کنیم، راهنماییشون کنیم، از چه ابزاری استفاده کنیم، چه امکاناتی فراهم کنیم؟ ظاهرن یکی از وظایف ما همینه که در این باره ها فکر کنیم. حالا فرض کردیم که اجبالا ما میدونیم همچه وظیفه داریم و میخوام بشناسیم ببینیم وظیفه همون چیه، چگونه باید عمل کنیم، بگردیم راهش رو پیدا کنیم، و راه ها طولانی است، یه بخشی ازش هر کسی میتونه عهده‌دار میشه. خب وقتی شب که میره خونه، میره اتاق استراحت و زیر لحاف خوابیدیم و اینا، اگه مرور کنیم بالاخره حالا این فکری که به ذهن ما اومده اینا چه بد دنبال کردیم و به چه نتیجه رسید، فردا حالا باید چیکار کنیم بر اساس این؟ اگه خیلی هوشیار باشیم یه لحظاتی ذهنمون مشغول اینا هست، ولی بلافاصله مشکلات زندگی و گرانی و اجاره مسکن و قیمت خانه و ارزاق داره روز به روز گرون میشه، مسائل زندگی چنین و چنان میشه، در مقابل اینا چند روزه میتونیم مقاومت کنیم؟ و عملا اونها چون گلومون رو میگیره، فشارمون میده، عوامل مادی و بدنی داره، اونا غالب میشه. غیر از عوامل طبیعی، عوامل محیطی هم، از خانواده گرفته تا محیطهای مختلفی، اونا همینا رو بر ما فشار میاره که فکری بکن فردا چه کسبی میخوای بکنی، راه درآمدت چیه، خب حالا درس خوندی آخون شدی، خب فردا چه شغلی، چه درآمدی، فردا میخواد زن بگیری، خونه میخواد، زندگی میخواد، خرج زن و بچه بدی، از کجا میخوای اینو؟ و همش فکر مرگ و قیامت و برزخ و این حرفا اونا که شاتمو نمیشه، فکر اینا بکن. ناخودآگاه حالا شیطان، نفس یا عوامل دیگر که واسه ما نمیشه، تعبیر قرآن شیطانه، متاگاه شیاطین الانس والجن، نمیذارن دادم اون فکرها رو دنبال بکنن. حالا بهترین راه ها اینه که حالا انتخاب میکنیم که خب دین رو یاد بگیریم تا بتونیم هم جواب این سوالاتمون رو بدیم، هم بهترین خدمت رو بکنیم. اما وقتی وارد برنامه های دینی هم میشه، میبینیم حواشیش خیلی بیش از متنه، این درس رو بخون، اونا بخون، اینجا بخون، حالا این جواب این سوال رو حالا بخون، در علم تو که زیاد میشه کم کم میفهمی. 5 سال 10 سال خوندم در رب با سوالات اونجا هست، اشکالات تکرار شده، خب حالا صبر داشته باید. وقتی آدم دنبال میکنه رشته هایی که در حوزه ها معمولا مرسوم هست و اینا، نمیبینه جای این سوالات مطرح شده باشه. اگر هم گاهی مطرح بشه یه جوابای ساندویچی، یه جوابی خیلی فشرده، لا یسمن و لا یغنی من جوعی داده میشه، و اشکالات و شبهات و نوسانات قلبی سر جای خودش باقی است. بنده خیال میکنم که در کنار اون وظایفی که نسبت به این نعمت هدایت و مودت اهل بیت و تشیع و بالاترش کلیترش اسلام خدا به مرحمت کرده، باید فکر این باشیم که این مسائل اساسی که در دین مطرح است و به صورتهای مختلفی در طول حیات پیغمبر اکرم و 11 امام مطرح شده و بیان شده و کما بیش به دست ما رسیده، درباره اینا بیشتر بیندیشیم و اولویت هایی را در نظر بگیریم. یکی از سوالات هم این است که در شناخت این اولویت ها چه چیزهایی را با در نظر بگیریم تا بفهمیم این بخش از معلومات، این بخش از سوالات اهمیت بیشتری داره. خیال میکنم یکی از شاخصهایی که میتونه اولویت بعضی از مسائل بر بعضی دیگه خیلی ساده به ما بفهماند، البته مناسب در این نیست، یکی از شاخص ها اینه که ببینیم که دانستن اینها چه نفعی دارن. از نظر کمی نفع این علوم را، رشته ها را، فعالیت ها را بسنجیم. فقط در یک کلمه که شاید چند بار دیگه هم از من شنیده باشید میتونیم محاسبه بکنیم که همه اون چه در دانشگاه ها تدریس میشه و بسیاری اون چه در حوزه ها تدریس میشه نفعش تا دم مرگ است. پزشک از هزاران نفر را از مرگ نجات میده، سلامتی را بهشون برمیگردونه، دلها را شاد میکنه، خدمات بزرگی. اما بالاخره حالا این آدم ها که زنده بودن تا کی هستن؟ تا موقع مرگ، تا پیش از دفن. بعد از دفن دیگه پزشک کاری براشون نمیتونه انجام بده. مربی ها، روانشناس ها، فعالیت های نظامی، علمی، پیشرفت های انرژی اتمی، نمیدونم چه میدونم از این چیز، همه اینا مال همین زندگی تا دم مرگ انسانه. اونی که نفعش بی نهایت است اون چیزیست که در سایه دین و عمل به دین پیدا میشه. اولئک که اصحاب الجنت هم فیها خالدون، خالدین فیها ابدا، اونم اولئک که اصحاب الجحیم، اونم خالدین فیها ابدا. خلود و ابدیت فقط مال امور چیزاییست که دین بهش میپردازه. اونا دیگه اصلا هیچ که نمیگه آقا تو پزشک شد تا اینکه نفع ابدی داشته باشی برای خودت یا برای مردم، هیچ پزشک هم چیزی میگه ادعایی میکنه؟ و حالا اگه ادعا کنه کسی میپذیره ازش؟ آخرش اینه که شما یه دوایی به من بدی من بخورم خوب بشم، چهار روز دیگه زنده باشم، ده سال دیگه، صد سال دیگه زنده باشم دیگه بیشتر. بعدش چی؟ اما تنها دین و معارف دینی است که میگه، نه تنها اینا، تازه این صد ساله هزار ساله دنیا که تموم شد تازه وارد اون عالم که میشه، اون وقت میفهمی اصلا این که گذشت این حیات حقیقی ما بود. اون وقت میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، اون که یه مرگ تدریجی بود، حیات تازه داره شروع میشه. دین اینجوری میگن. و عجیبترش اینه که در همون زندگی محدود که گاهی شاید چند سالی هم میشه آدم پیدا نکنه، این جوانایی که در سن 17 سالی که به شهادت رسیدن میگه چقدر وقت داشته، اینا ابدیت رو برای خودشون خریده، چند سالی. عجیب اینه که یه مدت کوتاهی آدم میتونه نفع ابدی، نفع بی نهایت برای خودش تهیه کنه. این تازه یه بعد قضیه است، ابعاد دیگه هم داره که مربوط به کیفیت زندگی اون عالم میشه که از نظر ارزش کیفی هم قابل مقایسه با این زندگی دنیا نیست. اینایی که من گفتم راست بود یا دروغ بود؟ خواب و خیال بود یا واقعیت بود؟ فما لکم کیف تحکمون؟ اگر راست است، ما چه اندازه این افکار در رفتار ما اثر داره؟ کجاست که ما صرفاً به خاطر اون زندگی ابدی کاری کرده باشیم؟ فکر لذتمون، فکر خوش آمدگویی دیگران، احترام جامعه، منافعی که از زندگی اجتماعی میبریم، شغلی که به ما میدن، احترامی که میکنن، پستی که بهش نائل میشه، اینا تأثیری نداشته باشه. خالصاً لله، مخلصین لله الدین. چقدر؟ بنده خیال میکنم که در بین کارهایی که برای دین شناسی و عمل به دین انجام میدیم طوری برنامه ریزی کنیم اولا خودمون، بعد اونا کسانی که از ما اثر میپذیرن، دوستانمون، بعد شاگردانمون، نسل‌های آینده، طوری بشه که اهمیت اینا رو اول توجهش پیدا کنن و طوری تربیت شدن که انگیزه داشته باشن برای بها دادن به اینا در مقام ترجیح و تعارض، اونجایی که تلاش برای زندگی ابدی با تلاش برای زندگی محدود چند روزه، گاهی چند لحظه. باور نمی کنید که گاهی آدم ممکنه 20 سال زحمت بکشه برای لذت چند لحظه یا چند شب فرض کنید. تو آدم ها پیدا نمیشن؟ کار بکن، مقدمات فراهم کن، تحصیل کن، برای اینکه بتونی با اون مدرک بگیری، مدرک بگیری برای اینکه شغل بگیری، شغل بگیری برای اینکه درآمد داشته باشی، درآمد بشه برای اینکه همسر مطلوبت پیدا کنی. همه اینا مقدمه بود برای اینکه یک زندگی خانوادگی دلخواهی داشته باشی. لذایزش در لحظاتی. حاضرم 20 سال 30 سال خون دل بخورن، گرسنگی، سختی، مشقت های زیاد تحمل بکنن، خیال این که یه ایام عروسی خوش بگذره، این کار ما عقلاست. قرآن میفرماید اعلمو، کی میگه کسی بیاد بدانین؟ کسی که نمیدانه و عادتا در جهل میمونه هشدار بهش میدن، بدون آها حواس جمع باشه، ای علمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. خب حالا میدونستیم اینا اینجوره؟ نه درست نمیفهمیم. بذار مثال دارد بذارم. کمثل غیثن اعجب الکفار نباته، بارانی اومد و زمینی سر، گیاهای نوچه‌ای از زمین سر در آمد، علف مانند، کم کم اینا روش کردن، ثم یهیجو، بعد از چندی همین گیاه‌های سرسبز، گل‌های زیبا و خوش رنگ که آدم مسحور می‌کنه بعد زیبایی گل‌ها، چجور از این گل خاک کثیف بدبوی متعفن این گل‌های معطر به زیبایی داره؟ همه اینا شد فتراهم مصفر، بعدم زرد میشه، بعدم خوش، دوباره میشه یک علف زردی، بادم میاد و پخشش میکنه که انهو لم یکن شیئا مذکور. این دومان همون از ها اعلم و انما الحیات الدنیا لعب و لعب، بعد مثل میزنه که مثل غیثن اعجب الکفار نباته، وقتی روید که کشاورزان خیلی خوشحال شدن، امسال حاصل خوبی داشتیم، خیلی خورن پربار، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هذا في خشك، این دنیاست. مثلا میزنه که خب مجسم میشه برای ما، لعبان و لعب درست نمیفهمیدیم یعنی چی، فهمیدی؟ اما آخرت و فل آخره اونجا دو تا سرای عجیب هست، قابل مقایسه با دنیا نیست. و فل آخرت عذاب شدید و مغفرتون من الله به رضوان، سر و کار ابدی گیت شما یا در عذاب جهنم است یا در بهشت برید. ببینید کدوم شما باید انتخاب کنید. چقدر ما تو قرآن خوندیم و من حیات الدنیا الا متاع الغرور، چقدر خوندیم لا تغرنکم الحیات الدنیا، چقدر جدی گرفتیم که نوع شعر زیبایی است. با این شعر سعدی یا حتی کمرنگ تر از اثر یک شعر با قرآن معامله می کنیم. این همون کتابی است که این آثار و برکات کراماتش و معجزاتش و این حرفاز، این چیزهایی است، این همون کتابی است که سید الشهدا خونش ریخته شد برای اینکه این کتاب رواج پیدا کنه. ما اینا باید با شعر سعدی مقایسه کنیم و اونجور معامله کنیم که با این کتاب نصیحتی چیزی مرکن. انشاءالله به برکت این دهه مبارک در کنار وظیفه‌ای که ما داریم، احیای این ایام و اظهار سرور در این ایام و خدمات برای شیعیان، خدمات که دستمون بر بیاد، دلی را شاد کنیم، گرسنه‌ای را سیر کنیم، حاجت مؤمنین را برآورده کنیم، فقط به عشق امام رضا، نه برای اینکه فردا هم او با ما همین رفتار را داشته باشیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انتظار تشکر رو نداشتم. چرا؟ امام رضا رو دوست داریم، اینم دوست امام رضا است، دلم میخواد براش تا اون یکی جون دارم خدمت کنم. این صحیح، این عشق. بودن در بین بزرگان علمای ما کسانی که خاکی کفشی زواره حضرت معصومه را برای شفا به چشمشون میکشیدند. اینا خیال نیست، من سند قطعی داره. خودم هم بعضی مواردشو دیده. اونا معرفت داشتن، اونا عشق داشتن. ما هم الان شعری میخونیم یا حالی پیدا میکنیم لحظاتی و خب همین هم خیلی خوبه، باید خودم خیلی قدرشو بدنیم. اما اینا باید دوام داشته باشه، آثارش در زندگی ما ظاهر بشه. اولی اثر عاطفیش اینه که اونایی که حضرت معصومه رو بیشتر دوست میدارن ما بیشتر دوستشون بدنیم، برای اونها هر خدمتی دستمون برمیاد بهتر انجام میدیم، بدون این شش داشتی، حتی گاهی به صورتی که نفهمن کی این خدمت رو انجام دادیم، اون میشه کار عاشقانه. ولی این تازه بخشی از زندگی ما را زنده میکنه که مربوط به عواطف دینی ماست. اما انسان سر تا پاش فقط عاطفه نیست، اصلی ترین شاخص انسان عقل است، حیوان ناطق عاقل. امیدواریم که خدا به برکت این ایام و نورانیت قلب ما بیفزایه، ما را به وظایفمون آشناتر بکنه و در انجام وظایف بیشتر موفق بذاره. تنها را به خدا بسپاریم، انشاءالله زیر سایه آقای امام زمان و عنایات حضرت معصومه روز به روز زندگی خدا پسندتر، شادابتر و موفقتری داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.